خوشبختم، در خدمتتون هستم. من سید محمد رضا حسینی هستم، پایه اول. همین امسال اومدیم بازم عرضم بازدتون که من فقط خدمت دوستان هدف از برگزاری کلاس رو بگم و چی شد که ما زن و زندگی و اینا رو همه رو به خیال کار رو اینا شدیم اومدیم حاضر. و گروه کارگروه نیست، حالا ما اکش به آیه تهرانی میگفتیم اونجا میزد کارگروه نه، یه گروه جهادی اسمش رو بذاریم. واقعیتش اینه که شدیداً خب بالاخره ما سالهای سال تو بازار کار مشغول بودیم، تو بانک مرکزی، تو شورای سیاست گذاری بورس. من هم تو بانک مرکزی مدرس هستم، من بودم، یعنی حالا الان که دیگه وقتمون تو حوزه است، هم تو شورا بالاخره بهشون راهنمایی میکردیم، مشاور بانک و تجارت بودیم و حالا جای مختلفی که بود. یه خلایی وجود داره واقعیتش که این خلا رو نمیدونم، یا کسی نمیبینه یا کسی نمیخواد ببینه، نمیدونم چجوریه. برای مثال من آخرین اتفاقی که هفته پیش افتاده، اسناد خزانه قیمت خورد، وارد بازار ما شد. حالا با هم انشالله تو دورای پیشرفته اینجا بحث میکنیم، ماهیتا کاملا رباست، سود تضمینی 26% قیمت خورد. حالا باید با هم بحث کنیم که چجوریه، توجیش باید بکنیم این رو، یا اوراق مشارکتمون که اومد و تجربه به شدت ناموفقی بود. ما با مدیرای گروه مپنا جلسه داشتیم، همه نابود شدن، همه طرحایی که داره با اوراق مشارکت میره جلو. حالا کاری نه، حالا ضبطم چون میشه بالاخره یه سری چیزا رو نمیشه
هر قسمتی میشه
باش. خلاصه این که این رو میخوام خدمت دوستان بگم، یک معضل فجیع و شدیدی در اقتصاد کشور داره. ببینید، اگر شما بزرگواران بخواییم بریم فردا به مردم بگیم که آقا دین، خدا، پیغمبر، اگر این شکم لقمه شبهناک توش باشه، به هیچ کنون از حرفا گوش نمید. کمان که تو کربلا هم این اتفاق افتاد که آقای امام حسین گفتن شکمتون از حرام پر شد. بدون تعارف دارم بهتون میگم، من تخصص فقه معنا دارم، بدایه و بدایت و نحو و اینا میخونم، نه تخصص فقهی دارم، نه لقمه خوندم مثل شما، نه اصول. ولی از لحاظ تحصیلات مالی و اقتصادی که دارم، بررسی هایی که دادیم، مقاله هایی که چه تو داخل چه تو خارج چاپ کردیم، ابزارهایی که وارد ما داره میشه، ابزارهایی که توی اروپا و آمریکا داره معامله میشه، همون ابزارها رو ما داریم میاریم اینجا. چون کسی نیست که اینها رو اسلامیزه کنه، اسمش رو عوض میکنیم. اونجا بهش میگن تریشوربیر، اینجا بهش میگن اوراق اسناد خزانه. اونجا بهش میگن که بانت، ما بهش میگن اوراق مشارکت. اسمش رو عوض میکنیم میاره. هیچ مجتهدی پیدا نمیشه در مورد سودهای بانکیمون تصمیم بگیره. ما رفتیم با مدیرانه، با مدیر عامل چند تا بانک جلسه گذاشتیم مدتها. آقا وضعیت سودهایی که شما دارین تعریف میکنیم واسه مردم اینجوریه، مشکل داره. اصلا گوش شنوایی وجود نداره، وجود نداره. این وظیفه ما رو کشوند اینجا، همه اون درآمدها و همه اون کار و کاسبی ها رو ول کردیم که بیام اینجا. واقعیتش رو بهتون میگم، این رو جمع دوستان هست دیگه، منم یک نفر مثل شما اینجا قرار با هم کشتی بگیریم یه اقتصاد اسلامی در نهایت تعریف. حالا من میگم هدفمون چیه از این کلاس. هیچ کسی، کی از زندگی خوب بدش میاد، کی از سفر خارج بدش میاد، بالاخره کی پول خوب دوست نداره، اون احساس وظیفه ما رو کشون به اینجا. من یه مثال فقط واسه تون بذارم. من تز دکترام بررسی فقهی یه ابزار مالیه، اوراق مشتقه. آیه سیف ما یه جلسه ای باشه، من قبل از این بیام حوزه، ما تو خرداد بود، یه جلسه با آقای سیف داشتیم رئیس بانک مرکزی، گفت ما ناچاریم ابزار مشتقه رو بیاریم، نمیتونیم دیگه مقاومت کنیم، چون که ابزاری هن که برای پوشش ریسک استفاده میشه ما ناچاریم بیاریم. خب این ابزار مشتقه، من الان اگه اینو به شما درس بدم شما میخوا این که قماره، که اصلا همون خود قماری که اسلام تعریف کرده این قماره. خب این داره میاد، چرا هیچکی نمیاد تو میدون که اینها رو بالاخره روش صحبت کنه؟ یا همونطور که شیعیان بحرین و بالاخره مسلمانای مالزی یه کار جهادی کردن، یه ابزار سکو که بالاخره راه انداختن، ما هم داریم ازش استفاده میکنیم. خب چرا ایران که مهد این علم حوزه و این چیز و مهد علم شیعه است، چرا ما نباید هیچ کاری بکنیم؟ من در مورد تز پایان‌نامه هم داشتم میگفتم، ما بیشتر از 80 تا مجتهد رو تو قم باشون ارتباط گرفتیم، 80 تا مجتهد، مجتهدی که حالا یعنی وقتی که باشون تماس میگرفتم معرف ها مجتهد بودن، یعنی یه مجتهد من رو به یه مجتهد دیگه معرفی میکرد، میگفتن که ایشون اصلا صبح تا شب فقط داره میخونه دیگه، یه عالم عالم. این 80 نفر ما رو هر کدوم پروپوزال میخوندن میگفتن آقا ما اقتصاد روز آشنایی نداریم، کار ما نیست. و ما هیچون آقا اب نداره قبول کنیم میریم با هم جلو، میگفتن نه اصلا مطالعات اقتصادی نداریم. این قضیه دیگه بالاخره ما رفتیم با آقای حسینی هم صحبت کردیم، حاج آقا هم صحبت کردیم، گفتم آقا همچین قضیه ما نه پول میخواییم نه چیزی میخواییم، در راه رضای خدا کاملا حاضرین بیایم به این بالاخره طلبای سطح بالایی که شما فردا همتون ان شاءالله مجتهد میشین، بالاخره برای خودتون میرین جلو، حالا نمیدونم من مسیراش هم نمیدونم تا کجا قراره مجتهد بعدش چی میشه، بالاخره صاحب فتوا و صاحب سبک میشین دیگه، شماها بالاخره باید این دید اقتصاد رو پیدا کنین، بیاین یه جای کار رو بگیرین، کار رو زمینه. در کل ایران ما آخرش در کل ایران یه حاج آقای موسویان هست، سلباس آخرش ما رسیم با حاج موسویانی که از اول خودمون رو میشناختیم، مشاور یکی از مشاوران هم ایشونه. آخرش رسیم ما رفتم حاج آقا، گفتم حاج آقا اینجوریه ما پیدا نمیکنیم. گفت آره، گفت اگه میتونی بری حوزه تو رو خدا برو، تو رو خدا قسمت میدم اگه میتونی بری حوزه برو، من دیگه اصلا کار از دستمون در رفته، هیچکی نیست. یعنی این همه ما فقیه داره خروجی حوزه‌مون هست، هیچ کی نیست که بیه صاحب نظر باشه روی ابزارهای مالی که داره میاد، این رو ابزارهای اقتصادی نظری داشته باشه. صدا آیه موسویان هم میگه به خود کار از ما هم ده، من نمیرسم، من چند تا آدمم مگه زن و بچه هم داریم دیگه، گویا یا باید بانک باشم یا باید بورس باشم کجا باشم. این از این. و این که حالا خواهشی که از دوستان دارم، این کلاس اول کلاس تدریس و چیزایی من اینجا مبحثی مطرح میکنم، متوجه این که من خودم تسلط فقهی که اصلا ندارم، نخوندیم درس فقهی رو، من فقط آکادمیک اون و اون چیز کاملا لایکش رو دارم اینجا به شما درس بدم. اون اقتصادی که تو دانشگاه هم ببین، این کتاب های گریگوری منکیوه، این اقتصاد چیزی که ما شروع میکنیم به تو دانشگاه ها درس. من الان این رو یک سال تو خود دانشگاه تهران درس دادم و نزدیک به 5 سال تو دانشگاه مختلف تهران من این رو دارم درس میدم. خب این رو همین اولش رو مثلا ما شروع کنیم مثلا با هم بخونیم. نوشته که تو جامعه اسلامی کار قصاب، آبجوساز و غیره در تأثیرش در اقتصاد. خب این ترجمه میشه میرسه دست بچه مون میخواد، یعنی یک نفر از ما همت نکرد بیاد در یه شهید حکیم یه اقتصاد و نایی نوشت، حالا نمیدونم دوستان کسی هست اینجا خونده باشه یا نه، شهید صدر یه اقتصاد و نایی نوشت، من گفتم شهید حکیم اشتباه گفتم ببخش، هیچ کم پیگیری نکرد، البته اونم بنیان اقتصاد نبود، حالا من به شما میگم برای اینکه بنیان بخوام بزنیم بچه ها کن، ولی بالاخره ای کاش یه نفر اون کار رو ادامه میداد. و همین هدف از کلاس مشخص شد. دوستان انشالله اگر کسی واقعا عزم راسخ و جدی داره که با ما بیاد جلو، بیاد و دست یاری بده، مطمئنن من که شخصه با همین نیت اومدم حوزه، انشالله قلب امام زمان اینجوری خوشحال شد. سوالی هست؟ این حرفی هست، حدیثی هست جان؟ ببینید کتاب خاص، من از شما فقط با ما هم بیان جلو، من چیزی که دارم به شما تقدیم میکنم 50 تا کتابه. شاید ما برای اینکه من بالاخره بس فونداسیون ریزی کنم، ببینید شما من بیتارو شما با کسی که بالاخره مثلا تو دانشگاه میان یه کنکور میدم، آخه ریاضی الان تازه خوندن، نمیدونم درسای این ذهن آماده است برای، خب فرق داره دیگه، شما مثلا سالها بالاخره درسای حوزه رو خوندید، حوزه‌ای که ریاضیات نداره، ما بعد این ناچاریم، این ناچارم، من تا یه زمانی متکلم وحده هم تو این کلاس، یعنی من فقط میگم و شما مثلا بالاخره گوش میدید به حرف من، ولی از یه جای به بعد اصلا این هدفمون هم این نیست ها. یعنی اصلا هدف نیست که من اینجا به شما مثلا اقتصاد درس بدم، این کلاس های دانشگاه مثلا اقتصاد، ما هدفمون اینه که این تئوری های اقتصادی که الان ما میخوام با هم بخونیم و شما به من نقد کنید، یعنی بگید آقا ما مثلا طبق اون مثلا اصول فلان باب اصول، طبق فلان باب نمیدونم فقه، همچین چیزی اسلام نمیگه اصلا، اینو اینجا با هم روش کشتی بگیریم. من اینو به شما بگم، ما اگه در نهایت بتونیم 5000 تا سوال در بیاریم، 5000 تا سوال در بیاریم، موفق شدیم بنیان اقتصاد رو بریزیم، متوجه این؟ یعنی من اینجا من به شما درس میدم، مثلا من میگم آقا کارایی اقتصاد با عدالت اقتصادی در تعارضه، کارای اقتصاد با عدالت اقتصادی در تعارض، کارای اقتصاد رو چی تعریف میکنیم؟ یه کیک رو در نظر بگیر، هر چقدر اندازه کیک بزرگتر بشه کارایش افزایش بازدهی و کارایی میگیریم، عدالت یعنی که این کیک مساوی بین همه تقسیم شه، یکی بیشتر نگیره یکی کمتر. در اقتصاد الان چیزی که میگیم کارایی با عدالت در تعارضه، یعنی شما برای اینکه بازدهی اقتصاد در جامعه بره بالا ناچار یه نفر گشنه باشه، یه نفر کاخ نشین باشه. چرا؟ چون اونی که کاخ نشینه توانایی تولیدش، شاید توانایی مغزش، تفکرش بیشتر از اونیه که فقیره. شما میگه آقا اصلا اسلام اینو نمیگه که. امام علی علیه السلام مثلا وقتی میره مثلا خزانه بصره رو، حالا یا خزانه کوفه رو میگه، مثلا میگه آقا نه تو خزانه چیز نمونه، همه یکسان بین مردم تقسیم شه. شما میگه آقا اصلا نظر اسلام این نیست. این به عنوان یه سوال مطرح شه، آقا آیا عدالت اقتصادی و کارای اقتصادی با هم در تعارض هست تو اسلام یا نه؟ 5000 تا از این سوال اینجا مطرح شه، بنیان اقتصاد اسلامی ریخته شده. حالا یا ما عمرمون کفاف میده به این، یا عمرمون کفاف نمیده، بعدها که میان حوزه اینها رو جواب میدن، یه اقتصاد اسلامی شکل میگیره. این اقتصاد اسلامی هم بخونن تو کنار درس فقه و اصولشون، اقتصاد هم بخونن، ولی اینجا باید این سوالا مطرح شد، کسی هم کار نکرده تا حالا. مسیرمون مشخص شد که چی کار میخوام کنیم؟ هدف کلاس سوالا ایجاد کنیم. هدف این کلاس در مرحله اول این که من به شما دید بینش اقتصادی بدم، یعنی شما من به شما بگم که اصلا عرضه و تقاضا چیه. میگفتم من ناچارن تا یه زمانی من متکلم وحده، ناچارن با اینکه دوست ندارم این اتفاق بیفته، به شما بگم که آقا عرضه و تقاضا چیه، تعادل چیه اصلا، بعد این اثر مالیات، اون هزینه نهایی، اینها رو اصلا به شما بگم، اینا تعریفای اولیه، بعد شما یه دید اقتصادی پیدا کنید. این تازه اقتصاد خورده، بعد با هم میریم رو اقتصادی کلان. این دید اقتصادی که پیدا شد، با هم بعد بشینیم اینجا سوال هایی که اقتصاد اسلامی رو بنیان ریزی کنیم طرح کنیم. هدفمون اینه، یعنی این کارگروه با این نیت تشکیل شده. حالا اینکه من تو چه برهه‌ای از زمان بتونم به شما این رو بگم، این رو نمیدونیم، بستگی به پتانسیل کلاس داره. قصدم اینه که هرچی زودتر و سریعتر این اتفاق بیفته، من شما رو به اون حد برسم.
برای پایه‌گذاری اقتصاد اسلامی حتما
یاد اول سوال پیدا کنیم، یا مبانی رو باید بدونید. شما وقتی که ندونین مبانی رو، خب نمیتونین سوال ایجاد کنیم و سوال پاسخ بدین، چون اصلا نمیدونیم مبانی چیه. شاید یه نقدی هم الان من دارم درس میدم وارد کنین، شاید بگی آقا مثلا اصلا اسلام یه چیز نهایی حاشیه‌ای رو نگاه نکن، هزینه فرصت حاشیه‌ای رو نگاه نکن، ولی خب شما تا نرفتی نخوندی که اصلا این مبانی اون حاشیه‌ای منفعت حاشیه‌ای چیه نمیتونی روش نظر بدی.
شرایط ربا گفته شده، قبول اسلامی گفته شده، مثلا
ببین اینها رو شما میخونین فکر میکنم تو مکاسب. نه نه نیا کنین، نه اینطور نیست. ببین این درس ها رو شما تو چه درسی میخونین؟ فکر کنم مکاسب میخونین، درسته؟ اینها رو ببین، اینها رو شما میخونید همش رو، ولی چرا هیچ وقت نمیتونین تو اقتصاد امروزی پیاده سازیش کنین؟ چون تطبیق نمیتونیم بدیم با این اقتصاد امروز. خب الان من به شما زمان پیامبر صلی الله، مثلا پول چاپ میشده، تورمی نبوده که. مثلا من هیچ وقت به گوش پیامبر تورم نخورده که، چون پولی چاپ نمیشده که اصلا. خب ولی الان ما یکی از مباحثی که باید اینجا با هم صحبت کنیم و فردا شما انشالله اگه مجتهد شدین روش صاحب نظر باشین و حرفتونم من الان دارم به شما میگم خریدار داره، چون هیچ کی نیست اونجا، هیچ کی نیست، خالیه خالیه. اینه که مثلا شما میگه آقا تورم نظر فقهی اینه، نکنید یا بکنید، یا اگه میکنید اینجوری بکنید. خب این اون ربا اونایی که شما تو مکاسب اونم میخونید نمیتونه با این اقتصاد امروز تطابق پیدا کنه، بر همین ناچارید اقتصاد روز رو بخونید، بعد این دوتا رو با هم جمع کنید.
مشخصه مباحثی خیلی مهم تاثیر داره، مباحث فرهنگی که این اقتصادی که شکل گرفته اتفاقا مباحث فرهنگی درمی شکل گرفته که بعد مدار انقدر پیشرفته شد.
نه
تعارض از اون مباحث فرهنگی، وقتی ما مثلا اومانیست رو قبول داشته باشیم، مادیگرایی رو قبول داشته باشیم، خب به تبع دنبال سود بیشتری. از این سود بیشتری یه جمله فرهنگی، یعنی تو مثلا مباحث عواید شاید بخواد پیاده بشه، از این میاد تو اقتصاد کلا سیستم اقتصادی عوض میشه.
ببینید حرفتون تا یه جایی درست، خب ولی اینکه نه، اینکه مثلا بگیم آقا مثلا فرهنگ هر کشوری مثلا بدتره، اقتصادش مثلا ما دیگه، نه نه ببینید، ما اون رو که اقتصاد کشورها یا اقتصاد سیاسی نمیخوام به شما، یکی از گرایش‌های اقتصاد سیاسیه. خب ما اقتصاد سیاسی به شما نمیخوام بگیم، اون مبانی اقتصاد رو میخوام به شما بگیم. اون مبانی همه جای دنیا یکیه، ولی میدونین کی این رو پای ریزی کرده؟ مثلا ببین، مثلا ما تو این کتاب هیچ وقت نمیخونیم امام علی، که ما منحنی فیلیپس میخونیم، یا دکارت رو میخونیم، یا میایم همین اینا رو میخونیم دیگه. خب این دکارت و اینا، خب این کی بودن اینا که هیچ وقت اصلا ببینیم. ما وقتی که حالا انشالله بتونیم تو اون کلاس‌های بعدی، تو این کلاس نمیشه، تو کلاس‌های بعدی من حتما نظرم اینه که با شما یه بار، یعنی تو اون سطح پیشرفته ابزار بخونیم. اصلا ابزار شما بشناسین ابزارا رو، بتونین روش نظر بدین دیگه. شما اصلا ابزار نمیشناسین که الان. خب الان این ابزار بچه اساسی پایریزی شده، حد اکثر سازی منفعت شخصی. ببین الان ما اصلا چیزی به نام قرض الحسنه در کل علم اقتصاد نداریم.
خب
اگه این اسمشو میذاریم فرهنگی آره فرهنگی. خب بنابراین ما که حالا ولی چیزی به نام قرض الحسنه داریم، خب بعد این رو بخونیم و اون چیزهایی که داریم رو با این منطبق کنیم، این رو بیایم اسلامیزه کنیم، یا یه چیزش اصلا رد کنیم بره تموم شه، بگیم آقا این به کار ما نیست. در نهایت یک کتابی، یک چیزی نمیدونم اسمش، یک منبعی اقتصاد اسلامی بشه بهش رجوع کرد، مستند، هم شامل اینها باشه، چون اینا نیازه، اینا قواعده، اینا فرموله، هم شامل اینها باشه، هم شامل اون چیزهایی که شما خوندید، این بشه اقتصاد اسلامی. بعد حالا بعدی ها بیان گسترش بدن، اینا ما حداقل استارتش رو زده باشه. جان
این سوالا پس فرمودید این گزینه‌های اقتصادی که غربیه تبدیل شده به اسلامی، حالا سوال بنده اینه چه گزینه‌هایی لحاظ بکنیم برای اینکه این گزاره رو بکنیم اسلامی؟ ببین ما یه واجب داریم، یه حرام داریم، مثلا ربا حرامه، خدمت شما عرض بکنم که ولی سود زیاد گرفتن جایی نداریم که حرامه، این از انصافه. خب میگم مثلا سه تا گزینه شما بفرمایید، چهار تا گزینه بفرمایید، مثلا نظرتون در تو با یه گزاره اقتصادی اسلامی چیه؟ چیه گزاره اقتصادی رو اسلامی میکنه؟
ببینید من بدون تعارف به شما بگم، نه من علامه اقتصادم، نه شما علامه فقه، هممون بالاخره در یک حدی سواد داره. این جواب شما رو احساسم اینه، احساسم اینه که ما وقتی که شروع کنیم درس رو بخونیم مشخص میشه. خب الان نمیتونم اصلا جوابتون رو بدم چون نمیدونم چی میشه. من خودم تا حالا این کار رو نکردم، یه کار جدیدیه. من میگم اصلا اینجا نه من مدرسم نه شما درس پذیر.
یه تیم نظر خودتونم.
آره ببینید، ولی نه ببینید، ما اگه به این نتیجه، این سوالمون در این راسته، به این نتیجه برسیم نظر اسلام چیه در این باره. ببین ما هر ما اول مباحثی که وجود داره رو اینجا با هم، من مثال دارم میزنم و مثال همه این حرف. ببینیم مثلا ما یه دست نامرئی بازار داریم، از اون نظام کمونیستی مثلا چی میگفت؟ اصلا کمونیستی که اصلا نابود شدن، میگفت آقا همه چی در اختیار من، یه برنامه نویسیه، این که کی خاویار بفروشه به قول این کتاب، کی سیبزانی بفروشه با من، من بگم که شما اینو استخدام کن انقدرم حقوق بده، شما هم اون کارو بکن، همه چی در اختیار من. این شکست خورد دیگه اصلا بر همین اصلا سمتش هم نمیره، هیچ کدوم از اقتصادهای دنیا هم به اون سمت نمیره. اقتصادی که ما الان یعنی اقتصاد کلاسیک یا نئو کلاسیک اصطلاحا داریم باهاش درگیر شدیم، مثلا دست نامرئی بازار رو، حالا حتی این حرف ها، حالا من حرف میزنم پشتش یه عالمه شرحه که مثلا این هست یا نه، که میگن آقا نه اقتصاد رو یه نفر اون بالا به اسم دولت کنترلش نکنه، اصلا بذارین اقتصاد رو میلیون ها آدم کنترل کنن، هر کی به فکر منفعت شخصی خودش باشه. یعنی منی که دارم سیب زمینی، هوا گرمه درسته؟ من احساس میکنم هوا گرمه، میخواین اون در رو اگه بیشتر باز کنه. هر کی به فکر منفعت شخصی خودش باشه، خب یعنی من که دارم مثلا خورما میفروشم به فکر این باشم که بیشترین سودو بکنم، شما هم که داری پیرن میدوزی به فکر این باشه که بیشترین سودو بکنی. خب نظر آقای آدام اسمیت اینه، میگه اگر همه جامعه به فکر منفعت شخصشون باشن، در نهایت اقتصاد جامعه به آره نه بهتر از اون که یه نفر به گردونتش هم جلو میره. میگه اصلا درستش هم اینه که همه با هم به فکر منفعت شخصی باشیم، در نهایت به یه جایی میرسیم که اقتصاد خودش به بهترین حالت میره جلو. و میگه اون یه دست نامرئی هست تو بازار که اینها رو خودش میچینه. و میگه اگه یه دولت بیاد این وسط هی بخواد دخالت کنه، این دست نامرئی رو از بین میبره، کارو خراب میکنه. دولت هیچ کاری نکنه، دخالت نکنه، بذار خود مردم بازار بسازن. حالا ما این رو میخونیم، نظریاتش رو میخونیم، اثراتش رو میخونیم، با هم مفصل نموداراش رو میخونیم، ولی آخرش من سوالم از شما اینه که آقا زمان پیامبر هم همین بوده؟ پیامبر نظرش در مورد دست نامرئی بازار چیه؟ حضرت علی همچین کاری میکردن؟ مثال میزنم آش، ببینید دید اسلامی من صفره. خب مثلا من الان مثل بچه دبستانی هم تو اسلام. خب مثلا حضرت علی علیه السلام میگن که آقا در وقتی وارد کوفه میشن، ایشون میگن که بازار چجوری باشه، هر کی صبح بره هر جایی رو گرفت اونجا بساتش بشه، یعنی کسی دکون نداشته باشه، مغازه نداشته باشه. درسته من همین چیزی رو تو کتاب کوفه خوندم، کوفه از پیدایش تا عاشورا. خب این نظر حضرت. خب اگر این طور باشه شاید بشه یک کم هم روش بریم جلو با هم بحث کنیم، شاید بگیم که خب اصلا نظر حضرت علی علیه السلام دست نامرئی بازاره، دولت ساقط شه. ببینید اگر ما در نهایت به این برسیم، این رو میتونیم به صورت یک منشور بدیم به مجلس، مجلس هم پذیره، چون پاش چند تا مجتهد دارن فکر میکنن. متوجه میشیم که میخوام به کجا برسیم؟ این سوال ها رو قراره با هم اینجا، البته اینا کیه؟ اینا وقتی که ما قبلا قشنگ اینا رو با هم خوندیم، اقتصاد رو با هم خوندیم، بعد بیم کشتیاشو بعد از اینکه اقتصاد رو خوندیم با هم اینجا. درست؟ خب سوالی اگه هست، این جلسه قرار شد که بیشتر سوال باشه، درس ندیم. خب منم نظرم که دیگه جمعیت بیشتر از میشه، شاید اصلا کارایی یه گروه دیگه تشکیل بدیم، آره با این، یا با این دوستان بریم تو پیشرفته با اونا دوباره مقدماتی شروع کنیم. خب من منتظرم که شما بالاخره یه نقدی، یه صحبتی.
من فکر می‌کنم این مقدار نباید مطرح بشه که آدم اینجا سوال بشه دیگه.
درسته. خب
اگر اینجا سوال بشه شاید نمی‌چین مطرح بشه.
درسته.
خب چون دیدمو معذرت. دیدمو همه به صدا اون فکر سر بعد میگه مقابلتون شما این. شما میگید اقتصادی.
خب ما دقیقا هم هدف کلاسمون همینه. نه نه اتفاقا ایجاد کنین سوال رو. آره ما دنبال این که اصلا اون سوال ایجاد بشه. من فقط علمی اکادمیک رو به شما جواب میدم. هر چیز فقهی هست باید مطرح شه، یا خودتون به جواب برسین یا فقهایی که در آینده میان به جواب برسن. درست شد؟ جان
من بحثی که میتونم باید من خودم شخصا هدف من این کلاس آشنا با خود اقتصاد، یعنی هدفی که شما دارید هدف اولی نبود، آشنا با اقتصاد. چون این بحثی که شما میفرمایید خودش بحث طول و طویلی هست که اصلا سالهاست داره بحث میشه که اصلا ما اقتصاد اسلامی که اصلا علوم انسانی اسلامی داریم یا نه، اصلا روی کرده ما به اسلام باید چی باشه. و حالا یه اصطلاحی که درست کردن دین حد اکثری دین حد اقلی داره. از این کل اختلاف اینجا شروع میشه که دین حداقلی چی میگه؟ دین حداقلی میگه که دین چیه؟ دین همون آیات و روایات. ما میریم بررسی میکنیم دین به ما اینا رو گفته، اینایی که گفته انجام بده، اینایی که گفته ترکان ترکان میشه دین دیگه، اضافه ترش نمیگه. یه جورایی رویکرد اخباری داره
بهم.
که حالا یه خود اخباری های پیش رفته میشن تفکیکی ها که عقلم قبول دارن، تفکر روی آیات و روایات هم قبول دارن، ولی دیگه میگن از خود چیزی اضافه نکن. ولی یه رویکرد دیگه ما اصولی داریم که این میاد یه سری کلیات رو از دین میگیره بعد میسازه، یعنی حالا نمیگه بعد نمیخوام بگیم، یعنی هر اون یه جمله کلیه مبنا میگیره بعدش رو میسازه.
خب یعنی الان کاری که ما داریم میکنیم آره. اصولیه درسته؟
آره ما همین هم خودش بحثیه که ما بعد مبنامون رو مشخص کنیم تو اقتصاد اسلامی که میخوایم درست کنیم. همین که اسم بگیم اسلام چی گفته؟ اسلام گفته که ربا حرام.
درسته.
یعنی اسما اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، نمیدونم اینجور مسائل اسلامی نداریم. ما گزاره های اسلامی داریم که گفته ربا حرام از فلان برمان است. یه روی کرده و یه روی کرده دیگه ما داریم که چی؟ نه ما میتونیم همه چی از اسلام در بیاریم. بانکداری اسلامی مثلا، همین که اسلام تاکید داره روی قرض الحسنه، اسلام تاکید داره روی رابطه اخوت و برادری، از اونجا بیایم ببینیم این بگیریم بیایم تو اقتصاد مثلا اینجوری.
خب.
خود اینم یعنی اسلام شسته رفته هنوز نشده که ما بخوام بگیم
دقیقاً
اقتصاد رو بفهمیم بعد اسلام. یعنی ما یه کار طول و درازی داریم که اسلام شناسی داشته باشیم، مبنا اونه که اونجا مشخص کردیم، اینجا جداگونه اقتصاد غربی رو باید کامل بشناسیم بعد ببینیم
با هم بچینیم بریم بعد
جفتش گرفت تو این دومین بحث.
حالا اینکه اسلام شناسی نداریم
به
اون معنی که شما میگین
فقه ما داریم. فقه چیه؟ میگه ما این چهار تا آیه روایت داریم، اونم ابواب فقهی که تقریبا چند صد سال پیش نوشتن طبق همون هی داره تکرار
میشه،
عمق پیدا میکنه.
حالا ببینید من میگم شاید به خاطر این عمق کاره که شاید کسی نرفته توش، انقدر این عمقش زیاده کسی گفته اون این که اصلا نشد. خب حرفی که شما میزنید کاملا درسته. ببینید ما وقتی که توی دکترا دانشجوها میخوان تز دکتراشون رو ارائه بدن، درس به نام روش تحقیق میخونن. روش تحقیق در سطح تز دادن، چون باید تز نو باشه. شما وقتی میخوان یک مبحث جدیدی رو ارائه کنید حتما باید بر اساس زیگورات، این زیگورات رو هرم موفق کنم بهش میگین، بر اساس این زیگورات فرضیه هاتون بچینین و اینجا به نتیجه برسید. این زیگورات پایین پایینش میتونین چیه؟ ایدئولوژیه. یعنی شما اگه میخواین، مثال میزنم، اثر تورم بر اخلاق خانواده رو به عنوان تز دکترا کار کن. خب اگر مثلا اخلاق خانواده این تزم داره مثلا توی آمریکا انجام میشه، خب تورم رو که خب ما مبانیش کاملا غربیه، اخلاق خانواده هم یه تعریفایی داریم که غربی، فکر کنم خانواده غربیه. این ایدئولوژی تعریف شده، بخش اقتصادیش داریم قشنگ، همه چیو کامل داریم، بخش خانوادهش هم این کتاب روانشناسی غربی اینو میذاریم. ایدئولوژی فرضیه رو اینجا مطرح میکنیم، سوالات تحقیق رو مطرح میکنیم، همینجوری میریم بالا، جواب فرضیه یا رد یا پذیرش میرسیم و کاملا کار رو ارائه میدیم. ولی کار سخت کاری که ما میخوام انجام بدیم این چرا؟ چون ما اینجا در بخش اقتصاد ایدئولوژی اسلام رو نمیدونیم چیه، در بخش سایر بخشه که حالا شما میگین اصلا خود اسلام شناسی هم اگه بخوایم اسمشو بذاریم اینجا هم حتی نمیدونیم چی گفته،
رفرش نشده، بروز نشده،
نمیدونیم چی. بله ما میدونیم، ببینید حرفی که میخوام بزنم به خاطر اینه ما نمیتونیم ربا و اکل مال به باطل و قرار و اینا رو بذاریم اینجاها، اون یه سری محدودیته که اگه بخوام بذاریم تو محدودیت فرضی همون باید بذاریم. اینجا باید ایدئولوژی باشه که نیست. شاید این 5000 تا 10000 تا سوالی که تو این دوره ها مطرح شه کمک کنه این ایدئولوژی ساخته شه، شاید انشالله که بشه این کارو کرد. به نظرم یه تحول خیلی خوبی در حال حوزه ها شاید ایجاد کنه.
بعضی از مشتری‌ها که میگه همکاری
نمی‌کنن،
بعضی
از
اصلا قبول ندارن.
ما به کسی نخوردیم که قبول نداشته باشه، چون من رو در رو حتی من با تمام اساتید گروه این، حالا این قصهش هست که من با تمام اساتید مؤسسه امام خمینی دانشگاه امام خمینی دیگه اونا میدی که تخصصی کار میکنن، این تخصص مثلا فقه اقتصادی اینا دارن، خب با تمام اساتیدشون صحبت کرد، با رئیس گروه، فقط با آقای مصباح دیگه من صحبت نکردم، یعنی فکرم رام هم نمیدونم با آقای مصباح، با تمام اساتیدشون صحبت کرد، همشون پروپوزال میخوندن پاس میدادن. چیزم بودن آقا، چون که بهشون میگم آقای ابزار مشترک داره میاد و مطمئن باشین دو سال دیگه تو ایران ابزار مشترک، شک نکنید، امروز این خط این نشون بنویسید یه جایی دو سال دیگه هم دیگه میبینید ابزار مشترک تا دو سال دیگه میاد تو ایران، اگه کسی نباشه که یه نظری روش بده همون جوری میاد تو ایران، گناهش هم پای من و شماست به نظر که روی این کار نکرد جان. خب من برای شروع کتابی که میخوام بهتون بگم کتاب اقتصاد نظریه اقتصاد خورده آقای گریگوری منکیوه، ترجمه آقای ارباب استاد دانشگاه علامه طباطبایی، این رو از روی این بهتون میگم، ولی لابلاش صحبت های متفرقه میگم که از کتاب های دیگه هست. عرضم به خدمتتون واجب نمیدونم خرید این کتاب رو، نمیدونم قیمتش هم چنده، 8-10 سال پیش من خریدم 7-800 فکر کنم، حالا نمیدونم الان چنده، ولی اگر کسی دوست داره بخره بخره. نه انقدر فکر همون 15 تومن اینا باشه، ولی اگر کسی بخره بالاخره به نظرم خیلی کمک میکنه که حداقل مثلا مثل مطالعه و اینا. خب بسم الله الرحمن الرحیم درس ادامه بدیم دیگه، هم بریم بریم دیگه تا 5:30 بریم، مشکلی که نیست، یا 5 بعد کلاس تعطیل کنیم دیر باشه، 5:15 خوبه، 5:05. خب فصل اولی که ما با هم میخونیم 10 اصل اقتصادی رو با هم میخونیم. ببینیم ما 10 اصل اقتصادی رو معرفی میکنیم، بعد روی هر کدوم از این اصول یک فصلی رو بنا میکنیم، روش صحبت میکنیم. این یه جوری این 10 اصلی که داریم معرفی میکنیم و درس میدیم یه 10 تا سرنخ، هر کدومش یک مفصل یک بحث و نظریات خاص خودش رو داره. تو اول اومده این کتاب کلمه اقتصاد رو معرفی کرده، ریشه کلمه اکونومی ریشه یونانی داره، به معنی تدبیر یا سیاست اداره خانواره. تعریفش هم به این صورته. اصلا علت این که اکونومی مطرح میشه اینه که اقتصاد رو علم مدیریت منابع کمیاب میدونن. اقتصاد علم مدیریت منابع کمیابه. حالا چرا این با بحث خانوار گره میخوره، مخصوصا تو اقتصاد خوردی که ما میخوام بخونیم؟ ببینید، منابع، ما اعتقادمون در اقتصاد اینه که همه چیز از جزء تشکیل میشه. یعنی اقتصاد کلان رو برای اینکه شما بخواید بشناسین، باید اجزای اقتصاد کلان رو بشناسین، یعنی باید اقتصاد خرد رو بشناسین. این بنگاه‌های اقتصادی، خانوارها، اینها، همین آدما، اینا هستن که رفتاراشون، کارهای اقتصادیشون اقتصاد کلان رو شکل میدن. بنابراین شما باید اقتصاد کلان رو در سطح هر بنگاه بتونین بشناسین، بخونین، بررسیش کنین، بعد در نهایت برسین به این اقتصاد کلانه. خب هر جزء اگر بخوایم اینها رو مرتب تقسیم بندی کنیم، هر جزء یک خانواره. خب ما در اقتصاد کلان با هم حالا انشالله میخونیم، ما یک خانوار داریم، یه بنگاه. خانوار به بنگاه نیروی کار میده، بنگاه بهش پول میده. خب یعنی این اجزای ما در واقع همون خانوارها هستن. رفتارهای اقتصادی این تک تک خانوارها اقتصاد کل رو داره تشکیل میده. خب در خانوار منابع محدوده، هیچ کی نمیتونه همه مقاصدش رو برآورد کنه، به هر چی میخواد برسه. خب و حالا اونجا پدر خانواده، مادر خانواده هم که هست، این منابع محدود رو کمک میکنه، مدیریت میکنه، خب که همه بالاخره به یه سطح رضایتی برسن. انشالله در آینده میخونیم منحنی های مطلوبیت، که ما هر کدوممون بستگی به سطح درآمد، سطح رفاهی که داریم، روی منحنی مطلوبیت داریم حرکت میکنیم. خب که این منحنی مطلوبیت، این نقطه و این نقطه با هم مطلوبیتش برای خانواده ما یکسانه. حالا اینجا مثلا اینجا تفریح باشه، اینجا مثلا خوراک باشه، شاید ما یه ماه بخش اعظمی از درآمدمون بره رو تفریح، کمتر بخوریم. شاید تو یه ماهی همه‌شو مثلا بره رو خوراک، کمتر تفریح کنیم. در هر دو نقطه‌ای که هستیم یه مطلوبیتی داریم. اینها رو تو اقتصاد کلان میخونیم دیگه. خب میخوام بگم که پس خانوار شناختش و بررسی رفتارهاش میشه اقتصاد خرد. اینها رو یاد میگیریم، ما رو سوق میده به اقتصاد کلان، که دیگه روی دولت و بخشای کلان، سیاستهای مالی، سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاستگذاری دولت اونجا با هم میخونیم. خب ببین، منابع در دنیا کمیاب، درسته یا نه؟ بجز حالا هوا و اینها، یعنی منابعی که قابل استفاده ما باشه، برای ما مطلوبیت ایجاد کنه. مثلا هوا، برای کسی فکر نکنه مطلوبیت، یعنی مثلا به شما آقا من به شما یه دو تن هوا میدم مثلا شما خوشحال شی، چون هوا واسه همه هست. ولی مثلا ما منابع رو، حالا میتونیم درآمد بگیریم، منابع رو میتونیم خاک بگیریم، زمین بگیریم. خب طبیعیه دیگه، منابع محدودن دیگه، منابع مورد استفاده ما محدودن. حالا یه جایی روی منابع محدود تقاضا میره بالا، قیمت این منابع میره بالا. مثلا تو تهران زمین محدودی وجود داره دیگه. خب زمین محدوده، اگه تقاضا روی منابع بره بالا، قیمتش میره بالا، که یه سری از مشتری ها حذف شن، این به یه تعادلی برسه. خب اگه قیمت مثلا زمین تو همین مثلا خیابون باشه 40,000 تومان، شاید 50 میلیون آدم متقاضی اون زمین باشن، ولی اون دست نامرئی بازاری که ما با هم خواهیم خون باعث میشه که و تقاضا که میاد بالا، این قیمتون ببره بالا، قیمت بشه متری 7 میلیون، که دیگه مثلا 1,000 نفر متقاضی باشن. متوجه میشین؟ حالا آره لغتی، حالا من
بعد این مدت تموم میشه
خب اگه زیاد باشه بالاخره وارد چرخه میشه دیگه. ببینید اگه مثلا زمین تو تهران زیاد باشه بالاخره وارد چرخه میشه. مثلا ما طلا رو مثال بزنیم، اگه طلا زیاد باشه وارد چرخه میشه دیگه. طلا کمیابه که قیمتش میره بالا دیگه نسبت به نقره. درسته؟ بریم جلو. خب پس اقتصاد شد مطالعه نحوه مدیریت منابع کمیاب از سوی جامعه. درسته؟ ما حالا توی این مبحث دو تا موضوع مورد بررسی قرار میدیم. یکی بررسی رفتار متقابله که نزدیک به 4 فصل از فصل اولی ما رو این تشکیل میده که رفتار متقابل مردم چه اثراتی داره یا چه چیزهایی رو ایجاد میکنه. یکی تجزیه تحلیل نیروهای اقتصادیه که اون بحثای تقاضا و اینها تو این نیروهای اقتصادی مطرح میشه. خب 10 تا اصل رو قرار شد با هم بخونیم. اصل 1، اصل 1 میگه همه مردم درگیر مبادله هستن. جان بفهمم. اصل 1 میگه همه مردم درگیر مبادله هستن. یعنی چی؟ چیزی به ذهنتون میاد؟ مردم تجارت نه. تجارت نه.
رفع نیازاشون لاجرم باید داد و ستد بشه.
تجارت نه، اون تجارت. نه، اونم تجارت. نه، اونم تجارت میشه. حالا شاید علت این که این به ذهنتون میاد به خاطر مبادله باشه. از تو اصل یکم جان آفرین. ما در تمام انسان اینطور آفریده شده، در تمام زندگیمون دائما درگیر تصمیم هستیم. دائما درگیر تصمیم گیری هستیم. خب ما برای به دست آوردن یک چیزی ناچاریم یه چیز دیگر رو از دست بدیم. به این میگیم مبادله. یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما الان میتونستین خونه باشید مشغول میوه خوردن و دیدن تلویزیون باشید. خب اون یه مطلوبیتی داشت واسه شما دیگه، یه منفعتی داشت. منفعتش بالاخره استراحت و اون آرامشی بود که به شما میدن. به جاش انتخاب کردین که بشینین سر کلاس، حالا مشقتش هم تحمل کنین، اقتصادیات بگیرین. درسته؟ اینجا میشه خونه. کل ما در اقتصاد میگیم کل زندگی این مبادله است. ما دائما، نه ما، تمام مردم از لحظه که آفریده میشن دائما دارن تصمیم میگیرن. الان برم نرم، این کارو بکنم نکنم، اینجوری بشه نشه، دائما داره تصمیم گیری صورت میگیره. درسته؟ تصمیم گیری، حالا اگه میخواین جملاتو بنویسید من اینجوری آروم میگم که بنویسید. تصمیم گیری مستلزم تعویض یک هدف با هدف دیگر است. اصطلاحاً تو کلاسیک ها، تو اقتصاد کلاسیک بهش میان مبادله کره اسلحه. مبادله کره اسلحه چیه؟ میگه یه دولت هر چقدر اسلحه بیشتر بخره، توان رزمیشو زیادتر کنه، خودش رو قدرت برتر کنه، کرش کمتره، رفاه مردمش کمتر میشه، پول چیکار مردم باید بگیره بره اسلحه بخره. این کلاسیکا بهش میگه مبادله کره اسلحه. خب
مطلوبیت
آفرین، همین کل زندگی ما همین، یه مطلوبیت تو شما یه هدفی رو بعد رها کنین، یه مطلوبیت دیگه ای به دست بیارین دیگه، یعنی یک چیز حالا اسمش مطلوبیت نذاریم، یک هدفی بعد رهاشه، یک موقعیتی بعد رهاشه، یک موقعیت دیگه به دست بیاد. حالا این ما انقدر مباحثمون همش انسانی نیست ها، اینا همش فرمول و نمودار میشه، این رو ما بهش هزینه فرصت و هزینه منفعت بهش میرسیم، یعنی که آقا شما با چی اومدی خب سر این کلاس نشستی؟ شما میگی آقا من دارم یه منفعتی رو از تو این کلاس، درسته دارم سختی شدم اگه خونه بودم رو برای تلویزیون مثلا میوه میخورم، خیلی ظاهرا الان منفعتش بیشتره، ولی از این اقتصاد یک منفعتی قراره، حالا منفعت چه مادی چه معنوی کسب بشه که اون منفعته از منفعت جلو تلویزیون نشستن
بیشتر.
درسته، این اصل یک اقتصاده. چند تا مبادله‌ای که جوامع امروزی باش درگیرن، برای مثال یکی مبادله محیط زیست و درآمده. هر چقدر دولت‌ها، کشورها سعی کنن به درآمد بیشتری برسن، محیط زیستشون رو به همون مقدار تحت تأثیر قرار میدن و از دست میبرن میدن. درسته؟ درآمد طبیعیه دیگه، نمونهش الان ما داریم چین رو میبینیم دیگه، تولیدش داره دنیا رو میگیره، به خود آمریکا داره میفروشه، ولی محیط زیستش نابود شده. این یه اصله، ببین اینا که دارم بهتون میگم اصله، اینه این پیشفرضه ریاضی که دو بعد به دو میشه چهار، اینا دیگه معمولا اصل قبول میکنیم بعد میریم اینا رو هی روش سوار میشیم و درس اینا نه ایدئولوژی اصلا اینا نیست، ایدئولوژی اون بنیانهایی که اصلا ما بعدها باید کسب کنیم. اینا یه اصلا اقتصادیه که ما نه اصلا آخه ایدئولوژی نیست. خب نه ببینید، نه ایدئولوژی ببین، این که شما اینجوریه، این که شما به من میگی آقا ربا حرامه، ربا حرامه اصلا ایدئولوژی نیست که. نه ایدئولوژی اسلامیه که تو پذیرفتی، اون اسلام در قالب
بینی میشه.
نه حالا اسمشو حالا هرچی بذاریم،
خب اون میشه ایدئولوژی، اون چیزی که نظریه میشه
جهانی. خب این نظریه میاد اینجا میشینه، خب اون ایدئولوژی، اون دید شما، اون بیس، اون مبنای شما این پایینه. اینا یه سری اصل، یه فرضیاتی هست که گذاشته شده، مثلا توی فیزیک، تو فیزیک گفتن آقا مثلا اینجا انرژی جنبشی اینجوری مثلا زیاد میشه. خب مثلا این حالا نمیدونم چند تا فرضیه فیزیک بگیم، مثلا فرضیه نیوتن، چند تا مثلا اصل گذاشته رو، آره مثلا رو اونها داره مثلا میره جلو دیگه، مسئله حل میکنه، باهاش موشک میسازه. حالا مثلا یه دفعه انیشتن میاد، اون وقت همه فرضیات نیوتن از بین رد میشه، بعد مثلا حالا اون نظریه پروفسور حسابی دیگه عمرش نکشید، ذرات کوچک رو میده، اگه مثلا اون اثبات میشد نسبیت انیشتن رد میشد، حالا دیگه پروفسور حسابی نتونست اون رو اثبات کنه. یا هر حالا شاید الان مثلا واقعا اگه نسبیت باشه، حالا من نمیدونم یا فیزیک دارا میدونن تایید شده یا نه، خب نیوتن زیر سوال میره دیگه اصلش، ولی با اصل نیوتن یه عمری همه زندگی کردن، کاراشونو کردن، موشک نمیدونم بود، توپ بود، تانک بود، درسته؟ اون ایدئولوژی نبود که، ایدئولوژی که آخه از بین نمیره که، اون جهانبینی که از بین نمیره، درسته؟ قضیه نسبیت من فیزیک نخوندم خب، ولی یک کودکی انیشتن میگه شما اگه میخواد ببینید چیزی رو فهمیدی یا نه، بعد بتونی اون رو برای بچه کوچیک توصیف کنی، اگه این کار رو تونستی بکنی یعنی اون درس رو خوب فهمیدی. بعد انیشتن میخواد برای یک نفر که مثلا حالا نمیدونم یه بچه‌ای بوده تو پارک، من فکر کنم تو کتاب انیشتن به آرایشگرش چه گفت نوشته، در میخواد توضیح بده، میگه فرض کن پیش الان کسی که خیلی دوستش داری نشستی، خب پیش که مثلا یکی که خیلی عاشقشی نشستی، خب فرض کن یک ساعت پیشش نشستی، این یک ساعت برای چجوری میگذره؟ مثلا سریع مثلا 5 دقیقه مثلا به خود میگی اه واقعا یه ساعت شد، فرض کن همون یک ساعت مثلا سر کلاس فیزیک نشستی، اون یک ساعت واسه چجوری میگذره؟ این یعنی نسبیت، این نسبیت رو اینجوری. حالا اینکه فرم بعد فرمولش هم میدونم این مساوی ام سی 2 دیگه از این بیشتر نمیدونم. خب انرژی از بین نمیره، نسبیت اینو میگه دیگه، انرژی از بین نمیره. خب بریم جلو. محیط زیست درآمد. ببین شما هر چقدر تولید رو بیشتر کنی در کشور، هر چقدر بخوای درآمد رو بیشتر کنی، بعد تولیدت بیشتر شه. هر چقدر تولید رو بیشتر کنی، شهرنشینی افزایش پیدا میکنه، همون تولید باعث تخریب محیط زیست میشه. چیز خیلی طبیعی. درخت خراب میشه، شما میخوای فاضلاب تولید میشه. هر تولید باعث از بین رفتن طبیعت میشه دیگه، انسانی شدن طبیعت دیگه، طبیعت رو از بین میبره. درسته؟ یه مبادله دیگه که حالا من مثلا نظرم که حالا مثلا شما روش بحث کنین، مبادله کارایی و عدالت. کارایی تعریفش چیه؟ کارایی به این معناست که یک جامعه از بکارگیری منابع کمیاب و محدود حد اکثر بازدهی را کسب کند. کارایی به این معناست که یک جامعه از بکارگیری منابع کمیاب و محدود حد اکثر بازدهی را کسب کند. این میشه کارایی. خب ماشین کارنو در علم فیزیک چی میگفت؟ کسی یادشه؟ کی فیزیک خونده بود؟ آشا ماشین کارنو چی میگفت؟ نه یه چیز دیگه میگفت، یه چیز دیگه هم یعنی میگفت. ما در فیزیک داریم که بازده 100% نداریم، اصلا بازده 100% نداریم دیگه. خب ولی افزایش بازدهی رو داریم، یعنی ما میتونیم بگیم این سیستم خوبیه چون بازدهیش خوب بوده. هر چقدر بازدهی بیشتر باشه کارایی بیشتره. درست شو؟ درست؟ هر سیستمی، هر همه دنیا سیستم، من سیستم، شما سیستم، حوزه سیستم، شهر سیستم، سیستم هم از گرد همایی اجزا دیگه الان آره سازوکار فلسفی میشه. خب از گرد همایی اجزا سیستم تشکیل میشه. بدن من یه سیستمه، این کلاسی هم که دور هم نشستیم من یه سیستم. درسته؟ ما بازده 100% نداریم. خب ولی کارایی یه چیز نسبیه تو هر چیزی. خب کارایی یعنی این که شما بتونین بیشترین بازدهی رو کسب کنید. درست؟ عدالت یعنی چی؟ عدالت به این معناست که منافع ناشی از به کارگیری منابع و عوامل تولید، منافع و عوامل تولید به طور عادلانه و با رعایت انصاف بین افراد جامعه تقسیم بشه. من خیلی تون میگم. خب عدالت
ناشی از بکارگیری منابع
و عوامل تولید به طور عادلانه و با رعایت انصاف بین افراد جامعه تقسیم شد. خب
تعریف مشکلی
تعریف لغت
تعریف عدالت در عصر دین دوار پیش میاد. آها
جان ببینید حالا این رو اگه میخوام شهودی بهش خدشه وارد کنیم، من اصلا نظرمی که سمت اینو نریم چون وقت تلف کنیه که مثلا به یه جمله گیر بدیم، ولی یه دفعه به یه اصلی میخوریم مثلا اصل مبادله کارایی در عدالت. چون میگه آقا اصلا نه از لحاظ اسلام ببین ما اینجا نیومدیم که به لغات و کتاب گیر بدیم. خب این بنده خدا که حوزه درس نخونده لغت هم مثلا یه چیز نوشته. خب ولی شاید مثلا شما نه یه مثالی هم بیاری که آقا مثلا فلان جا این اتفاق افتاد، حالا اگه چیزی تو ذهنت بگو من جوابتو میدم. خب ولی یه دفعه نه میگه یه جای آقا این اصلا مثلا کارایی عدالت و این مبادله کارایی عدالت تو اسلام نداریم همچین چیزی، اونو اتفاقا دنبالشیم که خدشه وارد شه. خچه وارد چه؟ خچه رو وارد کنیم خوبه، ولی گیر دادن به جزئیات و حواشی نه. حالا چیزی که تو ذهنتونه چیه محیط زیست و در من؟
در واقع مثلا برای مثال یک استاد که درس میده اون در واقع
خب نه ببین تولید داریم میگیم دیگه، تولید من هیچ وقت اینجا تولید انجام نمیدم، ولی همین درسی که دارم میدم خب بالاخره یه چیزایی دارم مصرف میکنم، این چوب، این ماژی، بعد خب هر چقدر اینها چی؟ عمر. حالا عمر شاید محیط زیست رو خراب نکنه خب، ولی این در نهایت افزایش تولید به معنی اصل پذیرا شده که محیط زیست رو نابود میکنه، یعنی هم شهرنشینی این چیز واقعیت میبینیم دیگه. این دیگه تهران طبیعت نداره که، تهران نه آسمون داره نه زمین داره، هیچ نه. چرا؟ چون تراکم شهرنشینی و اون انسان، تراکم انسانی توش رخ داده. خب اگر صحبتی هست چند دقیقه روی این قضیه آخر بکنیم، منتظر نظرات شما هستیم. آقای عباس کارای عدالت تعارض دارن، کارایی تعریف کردیم، عدالت هم تعریف کردیم، اقتصاد میگه که یعنی یه مبادله کارای عدالت داریم، یعنی هر چه کارایی بیشتر شه عدالت کم میشه، هر چقدر عدالت بیشتر شه کارایی کم میشه، اینا با هم در تضاد دارن. مثالش هم زدیم دیگه، گفتیم که برای اینکه شما بتونین که مثلا کارایی بیشتر شه، مثلا سطح درآمد جامعه زیاد شه، ناچار باید یکی مثلا ماهی 100 هزار تومان درآمد داشته باشه، یکی باید میلیاردر باشه، چون اون احتمالاً توانایی تولید بیشتری داره. ولی امام علی مثلا شاید اینجوری نمیبینه، میگه نه همه از بیت عمر لعنت الله شو تو دلم میگم خب، عمر مثلا چی میکار میکنه؟ میگه مثلا زنان پیامبر مثلا چند هزار دلار، چند هزار دینار اون زمان فکر کنم چند هزار دینار بگیرن، نمیدونم بعد میاد طبقه بندی میکنه، بعد وقتی میخواد عمرش تموم شه چی میشه؟ میگه ای کاش من این کارو نمیکردم، دقیقا این حرفی، میگه ای کاش این کارو نمیکردم، همه به مساوات تقسیم میشد. خب درسته؟ ولی مثلا حضرت علی میگه نه، و همه طلحه و زبیر، هر اونی که قاری بوده، اونی که جنگجو با پیامبر بوده، بدریون و این تازه بدون، همه یکی بگیرن. فکر کنم چقدر 100 دینار میشده، یعنی خیلی فاحش کم میشه. ولی تو الان اقتصاد نئوکلاسیک هم چیزی نداره.
این اصلا قابل جمع نمیشه باشه؟
نه دیگه.
چرا؟
چه جوری میتونیم؟ الان من چیکار؟ ببین آقا،
یعنی ما بگیم که مثلا شاید جوان غربی هم اینو داشته باشن که درسته یه سری افراد پول دارن، پولدارتر میشن. تلازم نداشته باشه پولدارتر شدن یه عده با فقیرتر شدن یه عده.
نه نه. ولی حالا
یه حد کفی ما داشته باشه زندگی. افرادی حد کفی از تحصیل، از مسکن.
خب این عدالت نمیشه که.
چرا؟
این که این آقا بره مثلا آخر هفته مثلا بره دبی، بعد شما مثلا بعد پارک دم خونتون، این عدالت نمیشه.
لیسل الانسان الا مساوی،
نه
چقدر بیشتر زحمت کشیده دیگه.
نه
باز خود قرآن داره که
خب هر از یک از تعریف عدالت که
اینم
به طور مساوی، مثلا عدالت مساوات هست. عدالت توی اسلام
احسن به جای خوبی دارم،
اعطا کل ذی حقن حقه، هر کسی هر چیزی که حقشه بگیره. اسلام هیچ وقت نمیگه ما کمونیست نیستیم، کمونیست میگه هر کسی به یک اندازه.
احسن.
ما میگیم هر کس به اندازه هم الا مساوی. شما زرعی بودی از راه حلال نه حرام، زرعی بودی تونست بیشتر کسب درآمد کنی مال خودت،
احسن. خب من حالا یه خواهش میتونم از شما بکنم برای هفته بعد یه ده حد دو پاراگراف یا مثلا سه پاراگراف در مورد این بنویسیم بیاری؟ آره همین حرفی که زدی. خب این یه چیز خیلی خوبی از توش در اومد. حالا من فقط تا یادم نرفته اینو بگم. یادم رفت. نکته. نه اصلا خسن چی؟ خب بفهم. اصلا عرض
کنم که افراد این
شما
عادت اون فرضیه
عدالت اگه وارد کنیم. این حرفی که میخوام بزنم جواب شما توشه. میدونین چرا میگم این تعریف عدالت غربیه؟ الان همین وضع قانون وضع مالیات همینه ها. میگه آقا شما آدم زرنگی هستی، رفتی این ماه 10 میلیون درآمد دادی، 40% درصدش مالیات، 4 میلیونشو بده ببینم. مالیات پس من الان ما کشور اسلامی نیستیم آقا، پس چرا مالیات داره اینجوری اجرا میشه؟ اگه همین تو همین کلاس بحث مالیات توش در بیاد، من به شما قول میدم ما همه آدماش هم داریم تو مجلس و ریاست جمهوری هم داریم، اینو میدونی ریاست جمهوری
میگه درآمد بیشتر مالیات میشه.
آره الان بحث عدالت اصلا تو اقتصادی که ما داریم نوکلاسیک داریم میخونیم همینه، عدالت یعنی که توی سرمایه دار باید مالیات بیشتری بده. یکی از مصادیقش رو دارم.
خب باز یه حکم اسلامی دیگه داریم، یه حکم اولیه داریم، یه حکم ثانویه داریم، که مثلا برفرض ما اثبات کنیم حکم اسلام اینه، بعد ما میگیم بخاطر مصالح ثانویه
اون هیچی
اثبات میکنیم که
ما اصلا نمیخوایم اینجا نه ما اصولش رو ببینیم چیه، بعد مراجع بیان حکم ثانویه بدن. آیا بس من واقعا معذرت میخوام.
الان این چیزی که فرمودین مگه اشکال داره؟
من نمیدونم اشکال داره، من نظر اسلامی شما رو شنیدم، احساس میکنم اشکال داره مالیات. چرا؟
برایت انصاف دیگه بشه
نه.
18 میلیارده برفر سالی باید مثلا 5 میلیون مالیات بده کسی که خونش مثلا 100 میلیونه.
نه من اصلا میگم چرا باید مالیات بده؟ اون کار کرده 10 میلیارد در آورده، چرا باید بده به منی که کار نکردم؟
ما نمیدونیم مالیات، شما
الان
توضیح بدید مالیات برای چی گرفته میشه؟
نه اصلا مالیات نگیریم.
شما الان مورد استفاده مالیات چیه؟ شما بگو مورد استفاده
مالیات ما قرار دولت
مالیات
خب الان قرار دولت مالیات شما رو بگیره، در بخشای زیربنایی بیمارستان بسازه، جاده بسازه، رفاه عموم بره بالا، نمیدونم بیمه کنه بازنشسته ها رو، کار زیربنایی بکنه دیگه. همین
مبناش میشه،
شاید
امکانات
بیشتری
داره اختیارش.
خب
میگه تو جامعه من
روش کردی، میگه من خب حالا نیا کنی دلیلی که شما میگی اینه، مثلا میگه اگه آقا تو حقوق زیر 1 میلیون در ماه 10% حقوقو بعد مالیات بدی، انت معاف از مالیاتی، 1 میلیون تا 2 میلیون 10% مالیات بده، مثلا از 3 میلیون به بالا مثلا 15% مالیات. این الان معیار اینه. حالا من میگم الان شما به من بگید، من فقط نظریه رو دادم، این انداختم تو گود شما، شما به من بگید که این مالیه، بعد حالا اگر که این حرفی که من میگم باشه خمس هم آخه شامل این میشه، من برم کار کنم یه آرامه پول در بیارم آخر سال 1/5 باید بدم به طلبه ای که کار نکرد، خب فقط درس خون نه آخه دهیم رو کراست رو میکنم یه فقط درس کن، این عدالت رو تأمین میکنی یا نه؟ شاید یه دلیلش این باشه. نه آخه اون یه مثال بوده محیط زیست، شاید بگیم آقا مثلا اونی که داره بیشتر تولید میکنه داره میزنه مثلا هوای من رو خراب میکنه بعد مالیات بده، ولی خب ببخشید اونی که داره تو بندر عباس تولید میکنه دیگه چرا باید مالیاتش بیاد تو جیب شما؟ قبول اگه تهران من به نظر مصداق وارد شدن کار خوبی نیست، همون راهی که این دوتا دوستمون برای عباس داشتن میرفته همون فرمون خوبه، با همون فرمون
نشین.
من اول دارم به شما آقا تعریف کن کارایی و عدالت، مبادله کاری و عدالت چیزی به این چی نام در اسلام دیده شده یا نه، نظرتون رو بگین، اصلا قرار نیست این چیز بشه.
ببین همون زمان امیرالمومنین هم یه سری چیزا به صورت عام بوده، یعنی مثلا همین یارانه که ما می‌گیریم، یعنی پولدار و فقیر و اصلا کارایی ربطی نداشت به همه میدادن.
خب
یه چیزای دیگه هم داریم تحت عنوان اینکه مثلا به کسایی که بیشتر خدمات دادن ما اینقدر بیشتر بهشون
این تحته چی بود؟ من نشنیدم تا حالا. نه یعنی مثلا هر کی بیشتر خدمات میداد یعنی چی مثلا؟
نه ببین شما میگی که من میگم باید تفصیل قائل شیم، شما میگی کارایی میره بالا از اون ور عدالت بیشتر باید بگیره تا یه دیگه کمتر بگن تا این بیشتر بگیره دیگه، اون قاعده درستیه. بعد میگم باید تفصیل قائل شیم.
خب
یک سری جاها خدمت شما عرض می‌کنم همه باید عادی بگیرن، یعنی اصلا کارایی ربطی نداره، همین که به عنوان مسلمان هم به عنوان چیزی که توی کشور بده نمی کنم باید مسایی بگیم.
خب
همین یه سری جا کارایی باید تصمیم باشه بشه، یعنی میخوام بگم این اصل درستیه.
آها.
بعد اون افرادی هم که فرمودی اون افراد یه حقوقی و حقیقی داره دیگه، این الان بعضی شرکت ها خب خیلی بیشتر دارن به مردم و جامعه خدمت میکنن،
منم هم نمیگم. ببین اصلا من میگم که اگه ما اگر شما هفته بعد میومدی مالیات رو رد میکردی، من این حرف رو به شما میزدم. خب من میگم که آقا اگه وضع مالی مثلا مالیات نباشه، خب یه چیزی میشه، خب یه ولبشوی میشه. اگه مالیات رو شما مثلا ببینید نه آقا مالیات باشه، من همچین شبهه‌ای میخوام وارد کنم. من میرم تلاش میکنم با تمام جون، شب دیر میرم از زن و زندگی همه چی میزنم، صبح تا شب دارم کار میکنم، عرق میریزم، استرس میکشم. خب آخرش اصلا حالا مالیات یا خمسال اسلام و غیر اسلام رو کار نداریم، آخرش بخشی از درآمد رو همجوری مفت بدم بره. خب این تأثیر نمیذاره روی تلاش من؟ حداقل اون شما که میگه حقوقی، حقوقی میگه ببخشید من که اگه امسال شرکتمو از 20 میلیارد بکنم 60 میلیارد، همین ماهی 10 میلیونم و مدیرش میگه من حقوق دارم میگیرم، اگه بشه 40 میلیاردم من همون حقوقو میگیرم. بحث پاداش اینا رو بذاریم کنارا، من دارم همچی حرف میزنم. اگه مالیات وز نشه یه چیزه، وز بشه یه چیزه.
برای فهم مبادله کارایی و عدالت کارایشون میتونم واضحه، اما توی عدالت چند تا سوال هست. یکی اینکه کی داره به کار میگیره؟ دولت داره به کار میگیره یا یه نفر؟
چیو؟
گفتیم منافع ناشی از به کار میگیره، منابع و عوام توی کلی، و کی داره به کار میگیره این منابع رو؟ این یه سوال. دولت داره به کار میگیره، یه فردی که کارخونه داره به کار میگیره، یکی این دومی که عوامل تولید کی هست؟ همه افراد جامعه،
همه افراد جامعه.
من
هم سوالم هست اینا. عوامل تولید، چون اقتصاد من میتونم به جمع بدم، عوامل تولید رو در اقتصاد نیروی کار و سرمایه تعریف میکنیم، labor and capital. سرمایه و نیروی کار میشن عوامل تولید. ها؟ بخش. اینو من از شما میخوام. اونا رو ولش کن. ما به اقتصاد اسلامی بسازیم. شما بگو که اسلام نظرش چیه از عدالت.
این مبادله، مبادله رو شما دارید ما آموزش بدیم. ما میخوام بفهمیم اصلا این مبادله چیه.
این مبادله ای که اینها تقسیم کردن اینه که دقیقاً به نظرم تعریفش همون مساواتی که شما گفتی بشه. یعنی هممون اگه قراره آخر هفته مثلا بریم تفریح، همون با هم بتونیم بریم دبی، یکی نتونه بره پارک سر کوچه‌ش، یکی بره دبی.
این میشه کمونیسم میگه که مساوات که کمونیسم میگه.
خب دیگه
حرف که نمیگه.
نه نه، این الان تعریف عدالت و چیزی که در اقتصاد شده اینه. خب
عدالت اونجا همین اعتاکلزی حقن حقا باشه دیگه.
نه خب این نیست دیگه. الان دقیقاً جمله رو من بخونم واسهتون. به عبارت دیگر، حالا من جمله رو بخونم. به عبارت دیگر، کارایی به اندازه کیک و عدالت به نحوه تقسیم کیک مربوط می شود. یعنی یکی کیک بیشتر نخوره که کیک کمتر
داره. نه، از کارشون.
نه، خب همچین چیزی شما داری میگی. این که نگفته که. یعنی برداشت شما. این میگه به نحوه تقسیم کیک، یعنی هممون یه اندازه کیک بخوریم. این حرفیه که اینجا اون برداشت شماست.
اشتباه
من میگم. خب من میگم شما الان، من پس یه خواهشی بکنم، به نظرم بحثمون قشنگ شد، من خوشم اومد از این بحث. میشه هر کدومتون زحمت بکشین یه حداقل یه چند پاراگرافی روی این قضیه یه شرحی بزنین؟ اگر بشه یه مثلا به یه جایی هم سند بدین که عالیه.
قرآنی
فقهی، من خیلی از این بحث خوشم اومد.
یک آیه هست استاد توی قرآن تمام مبنای عدالت.
من خودم شایرم شما هستم، ببخشید به من نگیم هستم.
رحمت که ان الله یغفر الذنوب
جميعا و یغفر الذنوب.
خیلی هم خدا تو این
محکم
وایساده. محکم وایساده و خیلی هم تکرارش کرده. و خیلی هم گفته که یه عدتون اگه من بهش پول زیاد بدم، لبق و فلرز توقع میکنی. یه عدتون اگه من کم بدم، خوش پیدا میشه. اذا توی سبک اون جمله‌ای که از اون آقای همدانی فرمودم، حالا من چون نمیخواستم کلاس پیش بره زیاد وارد نشونم، ولی واقعیتش اینه که ما این مشکل خیلی اساسی که تو اقتصاد اسلامی داریم، حتی من چیزی از اقتصاد نمیدونم، ولی اون چیزی که اجمالا از قرآن رو بعد متوجه شدم اینه که به شدت ما به این معتقدیم که خب خداست که داره تغییر اون رو میکنه و خب خدا هم خودش توی قرآن این رو میخواد بفهمونه به مسلمان ها، اینکه منم که دارم شما رو بالا پایین میکنم نظر اقتصادی، یکی پولدار میکنم یکی فقیر میکنم، و خودش هم وقتی بحث گرفتن پول از فقیر و پولدار میشه میاد اینطوری عدالت رو تقسیم میکنه که میگه آقایی که پول داره خب تو که پولدار هستی اشکال نداره، ولی میگه مردم الخلق و عیال الله و الاغنیا و وکلا، و اگر اشتباه نگم حدیثو میگه اون کسایی که خلق خدا هن عیال خدا هن. اون کسی که غنیه وکیل خداست، وکیل برای چه کاری؟ برای خدا، وکیل به این که درسه به اون که پایین دسته، اینطوری توازن برد. شما پنج تا شطور داشته باشید
توزیع اخلاقی،
نه خب میبینید ما تو شریعتش میبینید
شرعی،
نه مثلا ادامه بدم من شما، ما تو شریعت ببینیم چجوری خدا داره تدبیر میکنه چش تو شریعت. میگه آقا شما اگه پنج تا شطور داشته باشی خب یه دونه مثلا باید بدی برای زکات، اگه 10 تا داشته باشی بدون، همینطور میاد شروع میکنه به چی تقسیم بندی کرده، هر کی بیشتر شطور داره باید بیشتر زکات بده. این تو میخواد عدالت رو اینطوری برقرار بکنه، توی همین عدالتی هم که تشریح شده اینطوری نیست که همه بتونن برن دبی، چون اصلا خدا میگه یه عده نباید برن دبی، چون اگه من پول بدم بره دبی لبق و فلرت تو
باشه اب نداره، من پولدار میام آقا چرا باید تو که کار نمیکنی بهت پول بدم؟
همین شبه تو قرآن خب. کردن دیگه، قرآن میگه من خب. به تو پول دادم.
آره. خب نه قبوله.
آره
آها پس الان رسیدیم به ته زیگور هست. دیده اون ایدئولوژیمون با هم فرق داره. اون ما میگیم چی پس؟ ما میگیم اون پولی که دست ماست امانت، اصلا خدا به ما داده، یعنی خدا باعث شده، خدا باعث شده که من برم سر فلان کار ماهی 10 میلیون در بیارم.
نه اصلا
اشتباه چیز بزرگواران
منظورش
نه، اینا
هم
چرا اصلا مالی نیست انسان الا ما
دید تاثیر هر
همش با هم
در
شهر من بشینم پولی بعد میز یا
پولی بعد اینکه شما در یک مسئله اخلاقی
گزاره اقتصادی
منظور اخلاقی صحت تمومه. خب آقا ما به اون تذکر دادم، خب
اخلاقی اونو خدا حق داره، خدا حق داره،
جان
خدا حق داره، نمیخواد بده، یعنی موبایل اینجوری باشه ما تو اقتصاد این مبنا قبول کنیم، ما نمیخواد فقط بگه که عدالت حتی تو دید خدا هم این نیست که همه با کنار هم باشه.
خب اوکی درسته، حالا این حرف الان ببین منم شبه من به عنوان لایک اینجا خدای نکره فکر کنم دینمون اندازه، خب من میخوام به عنوان لایک شبهه وارد کنم جلسه بعد. الان تذکر دادن که وقت کلاس باید تمام شه، خب فقط حالا یه خواهشی که دارم چون بحث به نظرم جالب شد، همه دوستان این زحمت رو بکشن، نه فقط این چند تا دوستی که وارد بحث شدن، همه دوستان حداقل یه چند پاراگرافی چند حالا اگه چند چند سطر خیلی خوب در مورد این قضیه استنادی حرف بزنن. ببینید ما اگه چند جلسه هم رو همین توقف کنیم، من توقف نمی کنم، یعنی سعی می کنم اقتصاد رو ببرم جلو، ولی اگه شو چند جلسه با هم اینجا توقف کنیم رو این بحث کنیم مهمه. چرا؟ چون در نهایت احساس می کنم اون پایه زیگورات اینجا یه چیزی از توش در میاد، یه دیدی بالاخره متفاوته دیگه، یه چیزی باعث شده اون اتفاق بیفته. خب اینو پس حتما به نظرم برای زحمت بکشیم برای هفته بعد، اگر باز میام قرآنی و روایی باشه خیلی عالی. ببخشید اگر که ما اینجا وقت شما رو گرفتیم و نتونستیم که خدمتتون چیزی ارائه بدیم، خواهش میکنم این صلوات بفرستید.